من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. مسئله 14، لا اشکال فی جواز العزل و هو اخراج الاله عند الانزال و افراغ المنی الى الخارج فی غیر زوجت دائمت الحره. می فرماید عزل عبارت است از اخراج آلت در هنگام انزال و بیرون ریختن منی به خارج از فرج. این لا اشکال فی جوازه، در غیر زوجه دائمه حره، یعنی اگر زنی مطعه بود اصلا از محل نزاع خارجه، اگر مملوکه بود از محل نزاع خارجه، اونی که الان دارن دربارش بحث میکنن زوجه دائمه حره است، و الا در این که در غیر زوجه دائمه حره که خودش مواردی را و اقسامی را شامل میشه عزل جائز است، هیچ تردیدی نیست. و کذا فیها مع اذنها، و همچنین لا اشکال فی جواز العزل در زوجه دائمه حره در صورتی که او اذن بدهد. و اما فیها بدون اذنها ففیه قولان، اما در زوجه دائمه حره بدون اذن این زوجه اگر عزل صورت بگیره درش دو قول است. اشهرهما الجواز مع الکراهه و هو الاقوى. قول اشهر کراهته و امام این رو بهش فتوا میدهند. در مقابل این قول، قول به حرمته که حالا ادله قولین رو انشاءالله ذکر خواهیم کرد. بل لا یبعد عدم الکراهه فلتی علم یا علم انها لا تلد. بعد امام می فرماید بعید نیست که در مورد برخی از زنان عزل را جائز بدانیم بدون اینکه کراهتی هم در کار باشه. یکی زنی است که بچه دار نمیشه و فی المسنه، زنی که سنش بالاست، و سلیته، زنی که بددهانه، اطال لسانهو فی تجریح، اهل جرح، اهل بدگویی دیگرانه. سلیته یعنی زنی که بددهانه و به یعنی به اصطلاح زبان درازی در جرح دیگران، قدح دیگران داره. ول بقیه زن شریر و بدکاره فاسق، یعنی زن، حالا باز بدکاره هم نمیگیم، بقیه یعنی زن بدجنس، زنی که شرور، اهل شر، ولتی لا ترضع ولدها، زنی که بچهش را شیر نمیده. در این موارد میفرماید عزل جائز من دون کراهتن. نه اینکه نداره که دیگه بس نیست که، اون سالبه به انتفاع موضوعه. کما ان الاقوا عدم وجوب دیت نطفه علیه و ان قلنا بالحرمه. در قسمت قبل فرمودند اقوا این است که این عزل جائز مع کراهتن. بعد می فرماید همچنان که اقوا این است که دیه نطفه بر او واجب نیست، چون یه بحثی است در ادامه عزل، این که آیا خواهر اگر کسی عزل کرد، عزل کرد باید دیه بده بزن یا نه. امام می فرماید اقوا این است که دیه لازم نیست، هرچند ما قائل به حرمت عزل بشیم. و قیل به وجوبها علیه للزوجه، یه قیل، یه قولم، قول ضعیفی هم این است که دیه بر مرد برای زوجه واجبه، که عبارت است از 10 دینار و هی عشرة دنانیر و هو ضعیف فی القایه. قول به وجوب دیه بسیار قول ضعیفی است. خب این حالا صورت مسئله 14. اما یه مقداری ابتدا ما لازمه محل نزاع را تنقیح کنیم که اصلا موضوع بحث اینجا چیه، که تقریبا تو متن امام هم بهش اشاره کردن. علاوه بر این یه اشاره اجمالی به اقوال بکنیم و بعد از اون بریم عرض به حضور شما سراغ ادله اقوال و ببینیم حق در مسئله چیه. اما در مورد محل نزاع چند مورد قطعا از محل نزاع خارجه، چون حکمش روشنه و بحث نداره. حالا مستنداتش هم شاید به طور اجمالی مورد اشاره قرار بگیره. اولا عم از محل نزاع خارجه. یعنی چی؟ یعنی عزل از عم در جوازش اختلاف نیست. لا اشکال فی جواز العزل عن العمه، زنی که مملوک است، حره نیست، هرچند این متزوجه باشد، چون عمه دو فرض درش تصویر میشه. ممکنه به عنوان این که مملوک کسی است، خب میتوانه با او جماع بکنه و عزل درش اشکالی نداره. یه فرضش هم اینه که بره زن کسی بشه، با اجازه مولا ازدواج کنه با دیگری، عزل در این مورد هم اشکالی نداره. چرا؟ چون روایتی در این زمینه از امام باقر یا امام صادق نقل شده، صحیح هم هست، که در این روایت سؤال شده ان احدهما درباره عزل، امام فرمودن اما الاما فلا بأسه. اطلاق این روایت اقتضا میکنه که امه عزل درش اشکالی نداره. تهذیب جلد 7 صفحه 417 حدیث 1671 وسائل جلد 20 صفحه 151. حالا چون این روایات رو ما کاملش رو بعدن خواهیم خون، آدرس کاملش رو من عرض خواهم کرد. بله دیگه، یعنی یه فلا بحثه، شما از لا بحثه چی میفهمید؟ خب آخه مگه فرض دیگه ای میشه تصویر کرد؟ خب حرمت نیست، بالاخره جوازه. حالا شما فوقش میتونید بگید کراهت داره دیگه، دیگه غیر از این دیگه فرض دیگه ای نیست، چون جواز به معنی الامش هم با کراهت میسازه، هم با اباحه بالمعنی الاخذ، هم با استحباب، هم با وجوب. ما اینجا داریم میگیم جائزه، یعنی جائزه به این معنا، این جوازی که اینجا میگن یعنی همون جواز بالمعنی الاخذ، یعنی مباح. حالا استحباب که قطعا نداره، وجوب که نداره، اینا که مسلمه، میمونه کراهت. در مورد عمه حتی قول به کراهت هم نداریم، روایات اقتضا میکنه جواز را، لا بحثه. اگر مثلا کنارش این بود که ولی من این کار را نمی کنم، خب این میشد یکی از وجوهی که براش تصویر بکنیم مسئله کراهت باشه. معمولا الفاظی که مشعره به کراهته، خب معلومه تو روایات، تو این روایات هیچ لفظی که مشعره به کراهت باشه وجود نداره، اصل جواز رو میرسونه. پس عمه از محل نزاع خارجه. چرا؟ بالاخره اونم نه، خود شوهرش، شوهرش یه عبدیه، این اجازه داده این زن، این کنیز زن اون عبد بشه، یا مثلا اجازه داده زن یه حر بشه. خب این راجع به همه. اما این که اگر زن به عقد موقت به زوجیت کسی در آمده باشه، این هم از محل نزاع خارجه که عزل در او به اصطلاح بلا عزل از او بلا اشکال جائزه و مشکلی نداره. دلیلی که برای جواز عزل از متمتع بها، یعنی زنی که به عقد موقت به زوجیت کسی در آمده، اجماع، بعضی ادعای اجماع کردن، اجماع منقول داریم. حالا اجماع منقول خب میتونه مورد اشکال قرار بگیره، اگر بشه تحصیل اجماع کرد فبها، اگر نشود عرض به حضور شما طبیعتا میره داخل در عنوان زوجه و دیگه نباید بین دائمه و منقطعه فرق بگذاریم. ولی تقریبا لا خلافه در این که عزل از زوجه موقت جائزون، اشکالی نداره. این هم از محل نزاع خارجه. باز اگر کسی هین العقد شرط بکند عزل را، بگیم من به شرطی تو را به همسری بر میگذینم که از تو عزل کنم، خب اگر هین العقد شرط بکنه یا حتی در ضمن یک عقد لازم دیگری این شرط رو بکنه، چون ممکنه شرط عزل در حین عقد نکاح باشه، ممکنه در ضمن یک عقد لازم دیگری باشه، این هم یجوز و اشتراط وقتی میکنه به نوعی بالاخره کأنه مثل اون چه که در گذشته داشتیم اذن زوجه رو میگفتیم، این در واقع اسقاط حق وقت به عنوان یک حق برای زوجه است، اما اگر در حین عقد شرط بشه این کأنه این حق خودش را اسقاط کرده، یا وقتی اجازه میده این به معنای اسقاط حقه. اینجا هم همینطوره، اگر خود زن بپذیره عزل را به عنوان یک شرط، قهرن عزل جائزه و مشکلی ندارد. به علاوه در همون روایتی که عرض به حضور شما خوندیم، صحیح محمد ابن مسلم، این جمله وارد شده که فَأَمَّ الْحُرَّةِ فَإِنِّي أَكْرَهُ ذَلِكَ، که حالا بعد خواهیم گفت تعبیره به اکرهو، برخی از این استفاده حرمت کردن، چون در لسان روایات وقتی کلمه اکرهو به کار میره این به معنای کراهت اصطلاحی نیست، این اصطلاحات بعدها پیدا شده، اکرهو برخی این رو دال بر حرمت میدانند، حالا این رو بعد بحث خواهیم کرد، اما میفرماید فاما الحره فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها، یا ان یشترط علیها حین یتزوجها، مگر اینکه مرد در هنگام عقد و ازدواج این رو شرط بکنه بر او. این هم خب چه اشکال داره؟ کجا احت حرمت اشاره که اونجا که میگه جائزه برای حره؟ بله، میگه عزل را اگر شرط بکنه این العقد، این لا اشکال فی جوازه، اینجا صریح داره میگه حره من کراهت دارم که عزل صورت بگیره، الا اینکه مرد به اصطلاح شرط بکنه بازن. یعنی چی؟ یعنی در صورت اشتراط اشکالی نداره، این دیگه اون مرجوعیت کنار میره، خب ظهور در جواز داره، کاملا هم روشنه. بعدش هم حالا این بحثش خواهد آمد در ادله به اصطلاح حرمت، که میگن خب این از حقوق زوجه است، اگر حین العقد این رو بپذیره این به معنای اسقاط این حقه. خب این هم پس لا اشکال فی جواز. ببینید الان در مواردی این دقیقا میخوام معلوم بشه ما در چه موردی داریم نزاع میکنیم، این موارد محل اختلاف نیست و نزاع در مورد اونها جریان نداره. مملوکه، معقوده، به اصطلاح مملوکه‌ای که به عقد دیگری در آمده، اینا خارجن. زنی که به عقد موقت به زوجیت کسی در آمده، این عزل درش جایزه. کسی که این العقد شرط عزل با او شده، این از محل نزاع خارجه. همچنین موارد ضرورت و اضطرار. فرض بفرمایید یه جاییست که اگر بخواد ادخال المنی بکند، این موجب ضرره، حالا یا برای خودش یا برای زوجه. خب یا به هر حال یه ضرورتی وجود داره که ناچار عزل بکنه، یه مانعی وجود داره ناچار عزل بکنه، خب موارد ضرورت و اضطرار هم به اعتبار عناوین ثانویه عزل درشون جائزه. اینم روشنه، نه فقط مسئله عزل باشه، به طور کلی در همه مواردی که یه عنوان ثانوی پیش میاد، عنوان ثانوی حکم جدیدی رو اقتضا میکنه. این هم از دایره نزاع خارجه. اون مواردی هم که خود مرحوم امام در متن عروه به برخی اشاره کردن، که در برخی از اونها هم به استناد ادله عزل جائزه، سلیته، قضیه، زنی که به بچه شیر نمیده، حدود 6 طائفه از زنان به استناد برخی روایات عزل در مورد اونها یا عزل از اونها جائز است. اینا خارجن. پس ببینید محل نزاع میشه چی؟ دقت کنید، موضوع نزاع و بحث در مسئله 14 زوجه است که اولا حره باشد، ثانیا دائم است، ثالثا اذن نداده، حین العقد اشتراط عزل نشده، ضرر و اضطراری در کار نباشد. این زن از اون طوائفی که مورد استثناء قرار گرفتند نباشه. و یه مورد دیگه هم هست و اون این که بحث در وطی فل قبله و الا لا اشکال فی جواز العزل اگر بعد یه در دوبر باشه، اون هم از محل نزاع خارجه. دقیقا این موضوع بحث در مسئله 14. حالا ما اگر بتوانیم انشاءالله به مناسبت این بحث، بحث عقیم‌سازی که به نوعی به این مربوط میشه، او رو انشاءالله واردش بشیم که خب خوبه. چون فعلا ببینید، چون عزل این صلوات فرستادن وسط در امروز چهارشنبه است. آره حالا همین ببینید، نه اون باز میده. ببینید این مسئله عزل در واقع در عرف امروز به عنوان یکی از راه‌های جلوگیری از بچه دار شدن توصیه میشه و علت این که بحث مهمه. حالا یه وقت کسی نمیگه آقا چه بحثی ما داریم میکنیم، این مثلا از این کارو بکنه جایزه جایز نیست. بله، این به عنوان یک کار مهمی که در واقع یه راهی است برای جلوگیری از بچه دار شدن، وقت به مناسبه این راه جلوگیری به اصطلاح میگن جلوگیری طبیعی، وقت در کنار این راه‌های دیگری هم برای جلوگیری از باردار شدن وجود داره که اون راه‌ها باز مثلا برخی عرض به حضور شما از موانعی استفاده می‌کنن موقت، برخی از یه موانع دائمی استفاده می‌کنن. حالا باز یه مرحله پیشرفته، یعنی دیگه مرحله ای که دیگه به اصطلاح در مورد مردان که عقیم سازی است اصطلاحا بهش میگن وازکتومی، شبیه همین در زنان هست که بستن لوله های رحمه. یعنی این یه بحثی است که جای ورود به اون داره. حالا ببینیم این بحث عقیم سازی و الان هم بحث کنترل جمعیت، بحث کنترل جمعیت خب تقریبا همینه. این عقل طبیعی ترین و بدیهی ترین راه برای کنترل جمعیت و تحدید نسله، اما کنار این اون راه های دیگه هم هست که حالا از یک راه های بسیط شروع میشه تا میره به انواع و اقسام راه ها و طرقی که امروز در دنیا مرسومه تا به عقیم‌سازی دائمی. از اینجا شروع میشه تا به عقیم‌سازی دائمی. خب این یه مسئله بسیار مهمی است، هم به عنوان اولی هم به عنوان ثانوی، و باید عرض به حضور شما مورد بررسی قرار بگیره. بحث بالاخره مهمی هم است. حالا ما از این مسئله 14 که مربوط به عزل عبور بکنیم، کم کم خود شما با جهاتی که تو روایات در این رابطه مطرح شده آشنا میشید و این یه مبنایی میشه برای عرض به حضور شما ورود به اون عرصه‌ای که عرض کردم. من فقط یه اشاره اجمالی هم به اقوال بکنم. ببینید، پس موضوع نزاع معلوم شد، حالا اقوال در این مسئله. ما اینجا دو موضع بحث داریم، یکی اصل جواز یا عدم جواز عزله، مثلا آیا عزل جائز یا نه، یکی هم این که آیا دیه واجبه یا نه. دیم که میگن به اعتبار اینکه این عزل بالاخره در حقیقت جلوی انعقاد نطفه و بچه دار شدن رو میگیره. حق زن اینه که بچه دار بشه و عزل این حق رو از زن سلب میکنه که بچه دار بشه. حالا درسته هر دفعه که امکان انعقاد نطفه نیست، ولی بالاخره این قابلیت در نطفه مرد وجود دارد که ممزوج با عرض به حضور شما اونچه که در زن هست بشه و تبدیل به بچه بشه. لذا بحث دیه مطرح شده. چی؟ خب حالا صبر کن، حالا معلوم میشه. عرض به حضور شما در این باره دو قول، در اون موضع اول دو قوله. برخی قائل به کراهت عزلند، یعنی جواز محل کراهه. برخی قائل به حرمت عزلند. این ادله این دو قول رو باید بررسی کنیم. در موضع دومم باز این بحث هست، برخی قائل به وجوب دیه هستن و برخی قائل به عدم وجوب دیه. پس در واقع معلوم شد موضوع بحث کدام زوج است، کدام زنه، و درباره اون ما چه بحثایی باید بکنیم. بحث اولش اصل جواز و عدم جواز عزل، بحث دومم مسئله دیه است. بله؟
یه
خب اما برای اینکه با اقوال بزرگان و اصحاب در این زمینه آشنا بشین، اجمالاً به برخی از قائلین به این اقوال اشاره میکنیم که چه کسانی قائل به جواز شدن و چه کسانی قائل به حرمت. از کسانی که عرض به حضور شما قائل به جواز شده، قائل به حرمت شده، یکی مرحوم شیخ طوسی در برخی از کتابها. حالا ما بله، شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع بر حرمت عزل و وجوب دیه کرده، اینطور حداقل نسبت داده شده. در کتاب دیات اینطور نوشته: اذا عزل الرجل عن زوجته الحره به غیر اختیارها فان علیه عشر دنانیر و خالف جمیع الفقها، یعنی فقهای عامه، فی ذلک دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. مسئله 123 از کتاب دیات. باز در کتاب نکاح از همون کتاب خلاف فرموده: العزل عن الحره لا يجوز الا به رضاها، فمن عزل به غیر رضاها اثمه و کان علیه نصف عشر دیت الجنین عشر دنانیر. بعد ادامه در ادامه به قول به اصطلاح شافعی هم اشاره میکنه و نهایتاً باز میگوید: دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریقه الاحتیاط. اینم در مسئله 143. حالا این عین عبارت که ظاهر عبارت شیخ طوسی در خلاف اینه که این حرامه و دلیلش هم اجماع و عرض به حضور شما برخی اخبار و مطابقت با طریقه احتیاط. صاحب جواهر اینجا در مورد ادعای شیخ طوسی و اجماعی که در این باره ادعا کرده اشکال کرده است که این اجماع مورد ادعای شیخ طوسی با سخن ابن ادریس مخالفه، چون ابن ادریس که معمولاً در ادعای اجماع ید طولایی داره اینجا فرموده قول به حرمت اجماعی نیست بلکه شاذه. حتی تعبیر به شاذ را در مورد قائلین به حرمت به کار برده. علاوه بر این معارضی که در کلام ابن ادریس هست، به کتب اصحاب که مراجعه میکنیم میبینیم بسیاری از اصحاب با این نظر مخالفند. یعنی کسی کمتر کسی پیدا شده که قائل به حرمت عزل باشه. لذا نسبت به اصطلاح این کلام شیخ طوسی ایشون اشکال میکنه. تازه بعضی هم از این عبارات شیخ طوسی حالا حرمت را استفاده نمی کنن. اما این عبارت ظهورش به اصطلاح دیگه قابل انکار نیست. از بین کسانی که قائل به حرمتن شاید خیلی نتوانیم دیگه حالا از افراد صاحب نام غیر از شیخ طوسی اونم در این عبارت چیزی پیدا بکنیم. البته یه عده زیادی از فقها هم فقط عبارات رو نقل کردن ولی خودشون فتوا ندادن. اما در مقابل کسانی که قائل به جوازن بسیارن. این که حالا فرمودن اشهر و هما، خب معناش اینه که قائلین به حرمت هم کم نیستن. البته در بین قدما خب شیخ طوسی قابل توجهه. اما اگر بخوایم نام ببریم از کسانی که قائل به جوازن، هم از قدما هم از متأخرین هم در به اصطلاح عصر متوسط بین قدما و متأخرین قائلین به جواز فراوانن و در بسیاری از عبارات هم این بزرگان قول به جواز را به مشهور یا به اکثر، حالا به اکثر تعبیر اکثر به اکثر نسبت دادن. این یه اشاره اجمالیست به اقوال. حالا باید بریم سراغ ادله این اقوال و بعد ببینیم حق در مسئله کدامه. حالا امروز هم میمونه برای اسکیل.